شنوندگان عزیز رادیو نینا، وقتتون بخیر. بختیار پیرخزی هستم با مرور دو موضوع در برنامه امشب. 11 سپتامبر با ثریا شهابی و کنگره ملی کرد با فؤاد عبداللهی. توجهتون رو به برنامه امشب جلب می‌کنم. ثریا شهابی 12 سال از جنایت و کشتار 11 سپتامبر می‌گذره. این 12 سال جنگ و کشتار در مناطقی که امریکا درش دخالت داشته ده‌ها و صدها برابر بیشتر از این جنایتی بود که در برج دوقلوها در نیویورک صورت که افغانستان و عراق نمونه بارز این جنایت ها. من اولین سوالم اینطوری مطرح میکنم، شما پس از 12 سال این ماجرا رو چطوری ارزیابی میکنید و اصلا این جنایت چرا صورت گرفت؟
چرا جنایت 11 سپتامبر صورت گرفت؟ دلیلش اتفاقاتی بود که بعد از جنگ سرد افتاد. اون توازن قبلی به هم خورده بود، توازنی که توی دنیا وجود داشت بین دو قطب آمریکا و شوروی به هم خورده بود و متحدین قدیم رقابت‌ها و تقابل‌های جدیدی تو صحنه جهانی خودش نشون میداد. یکی از این نیروها ارتجاع اسلامی بود، اسلام سیاسی بود که متحد غرب بود. غرب زیر بال جریان ارتجاع اسلامی رو گرفته بود به عنوان نوار سبز از مجاهدین افغانستان تا حمایتی که از ارتجاع اسلامی تو ایران کردن به خاطر دوز بالای ضد کمونیستیش به عنوان یه سپر دفاعی در مقابل خطر کمونیسم بود. جنگ سرد که تموم شد، از جمله رقبایی که سهمی می‌خواستن در حاشیه تقابل‌های اصلی قطب‌های امپریالیستی ارتجاع اسلامی بود که به اصطلاح دیگه اون فرمانبرداری رو از کسی که مسلحش کرده بود و پول خرج کرده بودن و اینا رو تولید کرده بودن توی خاورمیانه سرباز میزد و اون جنایت 11 سپتامبر رو آفرید. دلیلش همین بود که یه نیروی ارتجاعی دیگه میدون پیدا کرد از متحدین قبلی خود دول قبلی و دولت آمریکا و یه حمله به اصطلاح حمله نظامی که یک عملیات تروریستی بود که 4 تا هواپیما سرنشینان بیگناه مردم عادی رو زد به برجای دوقلو تو نیویورک و یه به اصطلاح یه اعلام جنگی داد به آمریکا. سهم‌خواهی یه ارتجاعی بود در مقابل یه ارتجاع دیگه‌ای در فضای بعد از جنگ سرد. دلیلش این بود و خود القاعده مسئولیتش رو به عهده گرفت، رسما اعلام کرده بود که این عملیات توسط القاعده صورت گرفته. منتها بعد از اون چه اتفاقی افتاد، من فکر میکنم همه دارن، یعنی چه کسایی که عملیات های نظامی آمریکا رو بعد از 11 سپتامبر تایید میکنن، چه کسایی که در مقابلش هستن، میگن چهره دنیا عوض شد. دنیا قبل و بعد از 11 سپتامبر دو تصویر متفاوت داره، قطبندی های متفاوتی داره و ابعاد تخریب و کشتار و ابعاد تقابلی که میلیتاریزم دولتی و به خصوص تعرضی که میلیتاریزم دولتی به بهانه 11 سپتامبر به جوامع مثل افغانستان و عراق کرد، اصلا خود 11 سپتامبر رو به فراموشی سپرد. توی 11 سپتامبر حدوداً 3000 نفر کشته شدن، 3000 آدم بیگناه. ما همون موقع اون رو محکوم کردیم و ابراز همدردی کردیم با بازماندگانشون، ولی میدونستیم که این وسیله‌ای خواهد بود برای ماشین قدرتی آمریکا که دیگه از اون واقعا مثل یک مائده آسمانی استفاده کرد و ماشین میلیتاریزمش رو برای قدرتی و برای کشوندن به اصطلاح تمام رقبایی که دیگه برتری آمریکا رو به اصطلاح زیر سوال برده بودن و می‌خواستن بالاخره یک تغییر آرایشی بدن توی صفوف خودشون، همه رو بیاره دنبال خودش. بعد از اون افغانستان بود و بعد از اون عراق و تخریب و کشتار میلیونی از مردم عراق که از قبل ترش تحریم اقتصادی و بعد بمباران عراق و بمباران افغانستان بازتابه بلافاصله عکس العملی بود که دولت میلیتاریستی و فاشیستی آمریکا به بهانه 11 سپتامبر صورت داد. به حال میشه 11 سپتامبر از زوایای مختلفی ارزیابی کرد، منتها چهره دنیا تماما صفوندی های ارتجاعی، صفوندی و ضربه ای که به جنبش ترقی خواهی، به جنبش سوسیالیستی و به جنبش کارگری زده شد با میدانداری که به بهانه 11 سپتامبر ماشین میلیتاریستی غرب پیدا کرد و تعرضی که تو سراسر دنیا هر جایی رو تصمیم میگرفتن تحت عنوان قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم یه قانونی تصویب کردن که شما رو به هر دلیلی تو خیابون اگر احساس میکردن از ریخت و قیافتون خوشتون نمیاد از آمریکا بگیرید توی تا خیابون انگلیس میتونستن دستگیر بکنن و به بهانه این میتونستن و کردن این کار رو هواپیماهای و ناوگان‌های جنگیشون رو به طرف کشورهای مردم فقیری که بی صاحب تر از همه است از جمله افغانستان که به زور نون خودشون هم در میارن از بالا با بمب بکوبنشون. به هر حال دنیا بعد از اون بیش از پیش صحنه تقابل صحنه تعرض ماشین میلیتاریسم دولتی و تروریسم دولتی دول غربی و در رأسش آمریکا شده. الان امروز ما شاهد بالاخره همون جنس تقابل ها تو ماجرای سوریه هستیم، تو ماجرای لیبی بودیم، تو کل مسئله تحریم اقتصادی ایران هست. طبعا ارتجاع اسلامی استفاده های خودش رو میبره، منتها ضربه ای که 11 سپتامبر در این حال ضربه ای بود به اسلام سیاسی که اون استفاده های ضد امپریالیستی از این موضع ارتجایی از جنبش های برحق میخواست بکنه این رو به زیر سوال برد. به هر حال امیدوارم که جواب داده باشم. میگم این ارزیابی رو میشه از جوانب مختلف کرد، منتها دنیا بعد از 11 سپتامبر تمام مشخصات جغرافیایی و تقابلای سیاسی و نظامی تغییر کرد و امروز هم هنوز ما شاهد اون تقابل ها هستیم.
بعد از 12 سال اشاره کردی شما، به هر حال این 12 سال کلی جنگ و کشتار خونین و نمونه ما آورد افغانستان رو، الان به کدوم سمت میره با توجه به این به هر حال انقلاباتی که در خاورمیانه بوده و بعد اوضاع سوریه و الان هم در همین آستانه 11 سپتامبر به هر حال دولت اوباما تصمیم گرفته و میخواد که به سوریه حمله کنه، الان دنیا به کدوم سمت میره؟ آیا ادامه همون که شما
ببینید تو همون سوال اول من از این صحبت کردم که اون تقابل قدیم به هم خورد و نیروهای دیگه به میدون اومدن. تو این نیروهایی که به میدون اومدن یکیش ناسیونالیسم عرب و یکیش جنبش های مترقی سوسیالیستی و تحرک طبقه کارگره دیگه، اون حربه ایدئولوژیکی که قبلا باش به اسم این که شما اگه چپ باشید و کمونیست باشید برژنف و استالین رو میذاشتن جلو چشمتون دیگه اون تموم شد و هرچه فجایع وسیع‌تری ماشین میلیتاریستی غرب آفرید و احتیاجش دیگه به اصطلاح اون ادعایهای حقوق بشری دیگه پوچ شد، از این طرف میدان برای جنبش های سوسیالیستی، جنبش طبقه کارگر، جنبش کمونیستی و از یک طرف و در این حال ناسیونالیسم عرب که دیگه قبول نمی کرد مثل نوکر آمریکا باشه به خاطر اینکه دولت اسرائیل رو توی منطقه حفظ بکنن، به هر نوع ارتجاع منطقه‌ای تن بده و سهم خواهی میخواست. مجموعه این شرایط باعث بحران عروج انقلاباتی شد توی خاورمیانه، تونس و مصر که تمام خیلی از معادلات رو به هم زد. شاید من باید تو سوال اول حتما این رو اضافه میکردم، چیزی که خلاف اون روند همیشگی به اصطلاح چند ساله تقابل این دو قطب ارتجایی بود اتفاقاتی بود که توی خاورمیانه افتاد و تحرکات انقلابی بود که توی تونس و مصر انقلابات همگانی که سر باز کرد و این غرب رو در به اصطلاح دخالتش رو یک خصلت چند جانبه بهش داد، هم باید با ارتجاع محلی توافقاتی میکرد و هم ماشین ملیتاریستیش رو به حرکت در میاد. در کیس افغانستان هیچ احتیاجی به ارتجاع محلی نداشت. در کیس عراق ارتجاع محلی که حمایتش میکرد ناسیونالیستای کرد بودن و بورژوازی کرد بود که وارد نشد برای آمریکا به جنگ، منتها حمایت و منطقه به اصطلاح منطقه آزادی رو که در اختیار داشت کاملا پشت جبهه نیروهای ملیتاریستی بود. من تا بعد از انقلاب تونس و انقلاب مصر و تحرکات اعتراضی که توی سوریه، تو لیبی و توی بقیه کشورهای عربی، بحرین و سوریه شروع شد، وارد اتحادهای با ارتجایی ترین جریانات محلی شد. الان ماشین ملیتاریستی غرب یه سرش توی کاخ سفید و واشنگتنه و یه سرش توی دفتر القاعده است و گروه سلفی و متحدینش تو دستجات مرتجعی که از عربستان و سعودی و قطر و اینا به اصطلاح ارتزاقشون میکنه. میخوام بگم که الان مجبور شده متحدین مرتجع منطقه رو بهشون میدان بده و سهم بده و نیروهای دیگه‌ای مثل ترکیه و قطر و عربستان سعودی و از دولت‌های منطقه‌ای بگیرید تا جریانات ارتجایی مثل القاعده، اینا همون القاعده رو که خودش به اصطلاح 11 سپتامبر به اسم جنگ با اون افغانستان رو تخریب کرد، الان نیروی جیره خاره و اجیر شده و مسلحی هستن که توی کمپ ارتجاع امپریالیستی می جنگن. میخوام بگم تفاوتی که جنبش انقلابی رو داری و در این حال میدان باز شدن برای متحدین غرب توی منطقه، متحدین مرتجعی که مستقیما توی تو چارچوب اهداف میلیتاریستی غرب برخورد میکنن.
فکر میکنی امریکا با توجه به مسائلی که مطرح میکنن، میگن به هر حال 11 سپتامبر میوه به هر حال سیاست های خود امریکا بود و به هر حال عامل اصلی خود امریکا بود، به نظرتون امریکا موفق بیرون در اومده از این سیاستی که پیش گرفت و به بهانه این برحال حمله کرد به عراق افغانستان و بیرون، یا به اسلام سیاسی رشد کرده، یا برنده و بازنده برحال این وسط کدوم بودن و آیا خود امریکا موفق بیرون اومده؟
من فکر میکنم که ارتجاع اسلامی نه تنها تضعیف نشده، تقویت شده به خاطر فجایع عظیم و تراژدی های عظیمی که توی عراق و افغانستان صورت گرفته و در اتفاقاتی که توی لیبی افتاد، و ارتجاع اسلامی اصلا تضعیف نشده. از نظر ایدئولوژیک اسلام سیاسی ضربه زیادی خورده، منتها نه در تقابل با نه به خاطر عملیات میلیتاریستی که دولت آمریکا کرده. اگر بستگی داره موفقیت رو چی ارزیابی کنیم، از زاویه موقعیت آمریکا خیلی به نفعش بوده. آمریکا کل استراکچر ایدئولوژیکش بعد از جنگ سرد و اینکه فردا در مقابل چه محور چه دشمنی قرار قدر قدرتیشو ثابت بکنه، یه محور شری آفرید و به بهانه اون کل اروپا و کل جهان سرمایه را برد پشت جهان سرمایه که مرعوب این موقعیت شده بود، رفتن پشت آمریکا. آمریکا از اگر 11 سپتامبر نبود این موقعیت امروز رو نمی داشت. به نظر من برای که نه اینکه کار آمریکا باشه، به نظرم این خیلی از این کمی خیلی کودکانه است، کار تروریست کار جریان تروریستی ضد آمریکایی بوده و القاعده مسئولیت چه عهده گرفته، مون تا استفاده ای که آمریکا از این برده به قیمت تخریب جوامع چند میلیونی این بوده که خودش تو رأس ماشین قدر قدرتی نظامی دنیا نگه داشته. امریکا از نظر اقتصادی در مقابل چین و روس در مقابل چین موقعیت بسیار بسیار تضعیف شده ای داره، در مقابل اروپا قدرتش به عنوان اروپا به عنوان یک رقیب اقتصادی و یک رقیب سیاسی سهمخواه در مقابلش بود، پشت اروپا پشت آمریکا رفت. توی حمله به افغانستان کل دنیا چین و روسیه و هند و هیچ کس هیچ مشکلی نداشت و هنوز که هنوزه کیس سوریه رو که شما میبینید که روسیه خب یکی روسیه متحد اون یکی ارتجاع بشار اسدمون، ولی تقابل عجیب غریب تهدید نظامی نمیکنه که اگه حمله کنید من اینجوری میکنم، یه همچین موقعیتی نداره، یه همچین توازن نظامی بین آمریکا و آمریکا قدرت نظامی و تکنولوژی نظامیشو به قیمت به این قیمت نه 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 از نظر اقتصادی و نه از نظر ایدئولوژیک و فرهنگی به اصطلاح چیزایی که قبلا داعش میکرد، رأساً به عنوان یه قدرت و بالاترین تکنولوژی نظامی که میگه خودش میگه ما انقدر موفقیم که تو لیبی یک سربازم کشته ندادیم و میتونیم هواپیمای بدون سرنشینشون رو هر جا بفرستیم و بکوبن.
بله.
میخوام بگم که خیلی خیلی موقعیتی که امروز به دست آورده دقیقا بعد از 11 سپتامبر حاصل عملیات نظامی و میلیتاریستی است که بعد از 11 سپتامبر کرده.
بله، مرسی از توضیحاتتون. من سوال آخر رو که 2-3 دقیقه وقت داریم، در رابطه با کودتای 11 سپتامبر سال 1973 در شیلی که حال با تصمیم و حمایت CIA امریکا صورت گرفت، این تاریخ شمشنگی که گفتم دقیقا 11 سپتامبر و همزمان با همین حمله جنایتی که در برج دوقلوها در نیویورک صورت گرفت، این کودتا توسط پینوشه به اجرا در اومد که به هر حال همچنان که گفتم با تصمیم و حمایت CIA بود، به حکومت آلنده رو و رئیس جمهور سوسیالیست شیلی در عرض چند روز به حال از بین بردن و به محض سرکار اومدن آگوستو پینوشه فقط در یک سال اول حکومتش بیش از 3000 نفر کمونیست و روشنفکران و مخالفان خودش رو اعدام کرد. وقتی که اسم از 11 سپتامبر بیاد، خیلی کم به این مسئله اشاره میشه، به این جنایتی که امریکا به هر حال درش دخیل بود. دلیلش چیه؟ چرا اصلا ازش حرف زده نمیشه؟ و کلا یه توضیح در مورد این کودتا شما.
این که اینا هر دوتاش یه روز اتفاق افتاده، خب یک حادثه است. دو تا عملیات تروریستی یا جنایی یا بالاخره ضد انقلابی دولت آمریکا بوده، منتها کاملا با هم دیگه فرق میکنه. سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی که با یه انتخاباتی سر کار اومده بود، بنیانگذار حزب سوسیالیست، آمریکا رسما همه دنیا فهمید که آمریکا کودتا کرده و برکنارش کردن. 3000 نفر کشته داد و فرض کنید 11 سپتامبر 2000 نفر کشته داد، عراق صدها هزار نفر کشته شدند. میخوام بگم از اون موقع ابعاد جنایتی که ماشین جنگی آمریکا آفریده خیلی 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 نجومی تره. منتها دو تا حادثه تو دو تا شرایط مختلفه. آمریکای لاتین تو زمان تو دوره جنگ سرد حیات خلوت آمریکا بود و جنبش‌های چپ و سوسیالیستی توش بسیار قوی بود و یه معضل آمریکای لاتین بود، منتها به خاطر قطب شوروی خیلی چیز نداشت، همیشه مشغول توطئه بود. آمار توطئه هایی برای کشته، برای قتل کاسترو که ترتیب داده بودن و کنتراهایی که تب مشغول عملیات ضد انقلابی بودن در مورد کوبا علنا همه میدونستن، در شیلی، در آرژانتین، در همه کشور آمریکای لاتین، آمریکا به عنوان حیات خلوتش سرکوب میکرد. منتها اینقدر که امروز محق و بی هیچ افسار گسیخته حمله میکنه و هیچ پوشش حقوق بشری نمیخواد، اون موقع چیزتر بود. اون موقع تو کودتای علیه آلنده دنیایی رو به حرکت در آورد، دنیایی رو به اعتراض کشوند، در مثل جنگ ویتنام کل دنیا با یک به اصطلاح خشم و با یک اعتراض وسیع بود. امروز شما تظاهراتی که علیه حمله به عراق شد فکر میکنم بیش از 10 میلیون در سراسر دنیا اومدن، چیز نداره، جوابگو نیست به هیچ کس. اون موقع مجبور بود در مقابل قطب رقیب و یه جوری پنهان بکنه، یه جوری دستهای به اصطلاح خونینش رو، یه جوری این ماشین کشتار جمعیش رو یه مقداری یه پوشش ها و ذرقر کرد. امروز نه ابعاد اون کشتار و نه وقاحت و رسما اعلام کردنش که من میخوام این دولت رو تنبیه بکنم و اون دولت رو تنبیه بکنم، چون گوش نمیدن به حرف ما، با این به اصطلاح دیالوگ اصلا با دنیا حرف میزنن، دو تا موقعیت متفاوته. میخوام بگم اگه از اون یاد نمیکنن، بخشش به خاطر اینه که اون حرکت توی یه فضا و یه به اصطلاح یه جغرافیای اقتصادی سیاسی دیگه ای بود، توی جغرافیای سیاسی دنیایی بود که آمریکا بهانه میخواست، آمریکا میپوشون، دستاش رو قایم میکرد، من نبودم، خبر نداشتم، سیاه توته میکرد. الان توته نمیخوان، الان رسما میان پشت تلویزیون تو چش شما نگاه میکنن، میگن این دولت به حرف من گوش نمیده، اینا گوش نمیدن، ما تنبیهشون میکنیم. سوریه قراره بیان فشار بیاریم بهشون، بیان اسلحه شیمیاییشون رو تحویل بدن. معلوم نیست کسی بگه اسلحه شیمیایی شما که هیروشیما رو نابود کردین و صدها هزار نفر کشته شدن کی باید تحویل بیاد بررسی بکنه. میخوام بگم که موقعیت ضعیفی که اون موقع داشت و موقعیت افسار گسیخته‌ای که الان داره.
مرسی سرایا شهابی از توضیحاتتون.
منم متشکرم.
کنگره ملی کرد به موضوع داغی در میان احزاب ناسیونالیست کرد تبدیل شده، طوری که این احزاب گوی سبقت رو از هم دیگه میگیرن و برای رزرو کردن کرسی ها و صندلی های این کنگره آگاهانه دارن تلاش میکنن. این کنگره در دل اوضاع بحرانی خاورمیانه و مشخصا سوریه داره برگزار میشه. هدف برگزاری کنگره و اینکه این پروژه در بطن چه اوضاعی داره برگزار میشه، احزاب شرکت کننده و مشخصا مسئله شرکت کمره رو با سوالاتی از فاد عبداللهی در میون میذاریم. فاد عبداللهی خیلی خوش اومدید به برنامه.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتین بختیار عزیز. منم سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو.
مرسی. اگه شما جنبه ها و هدف های مشخص رو که برگزار کنندگان این کنگره در نظر دارن بخوای تحلیل کنید، کدام جنبه مهم یا بهتر بگم اصلی ترین هدف رو که این پروژه دنبال میکنه رو چی میبینید و آیا این پروژه راه حلی برای حل مسئله ستم ملیه؟
ببینین، همونطور که شما هم تو اول صحبتاتون اشاره کردین، این کنگره رو باید تو متن اوضاع و احوال دنیای امروز ارزیابی کرد و بهش پرداخت. اهداف این کنگره روشنه و طرحش هم رد تو آسمونه، بی ابر نیست، بلکه تماما بر متن تغییر سیاست دولت آمریکا در منطقه صورت گرفته و در راستای انطباق با سیاست اونا تو منطقه است. آمریکا که فعلا نتونسته یه مرجعیت جهانی رو برای حمله به سوریه تشکیل بده و بنابراین به یه درجه ای و موقتا پا پس کشیده، در نتیجه دروازه مجلس شورای امنیت فعلا روی امریکا قفله، چون اساسا ناتو و اغلب کشورهای موثر تو عرصه سیاست گذاری جهانی فعلا دارن چرتکه میندازن که توی این جنگ شرکت کنن یا نکنن. از طرف دیگه هم انگلستان رو داریم که تاریخا هم پیمان استراتژیک جهانی امریکا بوده و از این معرکه خودش رو کنار کشیده و نتیجتا به یه درجه امریکا با اوضاع منزوی بودنش در عرصه جهانی روبروی امروز. این شرایط جدیدیه که همراه خودش تغییراتی رو تو عرصه سیاست آمریکا در قبال جریانات سیاسی و دولت‌های منطقه ایجاد کرده که یکی از این جریانات احزاب ناسیونالیست کرد توی هر چهار جغرافیای منطقه امروز. از این زاویه که به ماجرا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که هم افق کردن و هم خط کردن احزاب ناسیونالیست کرد زیر یه سقف به اسم کنگره ملی کرد جهت اعمال فشار به این دولت‌های منطقه و رام کردنشون به یه درجاتی در مقابل دولت آمریکا و غرب داره صورت میگیره و در این میان کی بهتر از این احزاب ناسیونالیست کرد؟ اینا تاریخا پادوی آمریکا و غرب بودن، مورد اعتماد و اتکای امریکا بودن، تاریخا نشون دادن که تنها از این راه براشون ممکنه که شانس به خود رسیدنشون تو جامعه پیدا کنن. امروز اون چیزی که به اسم کنگره ملی کرد دارن میرن پاش در حقیقت شکل دادن به یه قدرت ملی قومی دیگه است، از جنس دولت قومی اسرائیل توی نقطه دیگه از منطقه خاورمیانه. این هدف از شکل گیری این کنگره است. اما آیا این پروژه، همونطور که شما در قسمت دوم سوالتون پرسیدین، آیا این پروژه مثلا این احزاب میخوان توی این پروژهشون میخوان به مسئله کرد جواب بدن؟ که من فکر میکنم به نظر من نه، و به هیچ عنوان این مسئله شون کل این داستانی که داره اتفاق میفته اتفاقا پاسخ ندادن به این معضل تاریخی و منطقه‌ایه. پاشنه این احزاب تاریخا روی پروژه های سیاسی، نظامی و اقتصادی امریکا و غرب تو منطقه میچرخه و اینا روی پای خودشون هیچ موقع چشم انداز روشنی رو نداشتن. در نتیجه اینا بیشتر به دنبال یه تغییر در تناسب قوای سیاسی در منطقه به نفع خودشونن. نگاه کنین ببینین که اینا تاریخا محصول چه روندها و یا چه کشمکشایی تو جامعه بودن. تو عراقش که همه میدونن که اینا محصول همراهی حمله نظامی آمریکا غرب بودن، محصول اون سناریوهایی بودن که به جامعه عراق تحمیل شد. قدرت فعلیشون رو که نگاه میکنین تو سوریه هم محصول جنگ دولت بشار اسد و نیروهای متحد غرب تو بطن و متن سناریوهایی که امروز تو اون کشوره، و تو ترکیه که نگاهشون میکنیم یه جور دیگه پکاکا داره تو پروسه مذاکره با دولت اردوغان دولت ترکیه است. در نتیجه هر موقع قدرت‌های حاکمه اونا رو به بازی بگیرن، اینا قادرن که به اصطلاح کاری بکنن و در غیر این صورت و در فقدان تخاصمات منطقه‌ای بی‌خاصیت میشن و به زندگی توی شکاف‌های منطقه ادامه میدن.
بله، ما اگه نگاهی به احزاب شرکت کننده این 39 حزبی که به هر حال رفتن پای کنگره بندازیم، اکثریت قریب به اتفاقشون معلومه که به هر حال احزاب ارتجاعی ناسیونالیستی فوق ناسیونالیستی کرد هستن. تو این وسط کومله به عنوان سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران به عنوان جریان کمونیستی که خودش یک جریان کمونیست به هر حال قلمداد میکنه، یکی از احزاب اصلی شرکت کننده ایرانی در کنگره. کومله چرا شرکت کرده؟
ببینید این تازگی نداره و اولین باری نیست که کومله از این دست گلاب به آب میده و قبل از همه چی هم خاکش رو توی چشم طبقه کارگر تو کردستان ایران خاکش تو چشم طبقه کارگر کردستان ایران میره. بذارید با یه نمونه بهتر شاید تونسته باشم منظورم رو بیان کنم و کومله رو مقایسه کنم با یه نمونه دیگه که توی ایران رخ داد. تو مقطع خرداد 88 کمونیسم بورژوایی ایران همراه با اون جنبش سبز طبقه متوسط همه با هم رفتن پشت سر رفسنجانی، رفتن نماز جمعه، همشون از دم رفتن تا سوء عاشورا، و گفتن اینا خیلی شبیه انقلاب 57 ایرانه، مقایسش کردن. این جریان به اسم چپ و کمونیسم خواست طبقه کارگر رو به جانبداری از جنبش بورژوا لیبرال ایران بکشونه که خوشبختانه شکست خوردن تو اون مقطع. کوماله امروز تو کردستان میخواد همین نقش رو بازی کنه و طبقه کارگر رو بکشه دنبال این پروژه ارتجایی که به اسم کنگره ملی کرد برپاش کرده. اینجا یه تفاوتی هست بین کمونیسم بورژوایی ایران و کوماله که باید بهش توجه کرد. اونم اینه که کوماله به عکس اون کمونیسم بورژوایی ایران صاحب یه سابقه درخشان کمونیستی تو دهه اول فعالیت سیاسی نظامیش بوده. در نتیجه این احتیاج داره به کار بیشتر و روشنگری بیشتر که وظیفه کمونیستا و پیشروان طبقه کارگر تو مرحله اول تو کردستان. مستقل از اینکه کوماله به خودش چی میگه که کمونیست یا نیست، اما قرار گرفتن تو اون صف جنبش ناسیونالیستی تو کردستان و زدن نبض سیاسیش با این جنبشه که در حقیقت بنمایه یا خمیره ماهیت کوماله رو میسازه. اینا دارن وارد کنگره میشن که قراره به نفع جنبش ناسیونالیستی و اهداف غرب در منطقه نیرو جابجا کنه و دارن تصمیماتی رو میگیرن که سرنوشت میلیون ها انسان رو رقم میزنه تو اون منطقه. میخوام بگم که همونطوری که حزب کمونیست کارگری با شیرجه رفت تو جنبش سبز، اینا هم دارن با سر میرن تو این کنگره. همونطوری که حزب کمونیست کارگری ایران حاضر نبود با موسوی کشتی بگیره، اینا هم حاضر نیستن با بارزانی کشتی بگیرن. میخوام بگم خواستگاه جنبشی این جریانات و دفاعشون از جنبش مربوط هست که ماهیت و چهره واقعی اونا رو برملا میکنه، نه اینی که طرف چند تا خال کمونیستی رو بازوش کوبیده یا با تکرار کلمه کمونیسم و کارگر از رادیش چی میگه. خواستم اینو بگم که اینا اشتباهی وارد این جنبش یا وارد این کنگره نشدن، تعلق سیاسی استراتژیک به این جنبش دارن. یکی توی جنبش ناسیونالیسم پرو غرب ایرانی میره، این یکی تو جنبش ناسیونالیسم کرد منفعتش خوابیده. میخوام بگم نورافکن رو روی این جریانات از سر تعلق جنبشیشون باید گذاشت، نه از این سر که خودشون چی میگن یا چی فکر میکنن. کارگر کمونیست تو کردستان امروز حق داره برگرده بگه که کمونیسم قرار نبود که مانیفست جنبش ناسیونالیستی باشه. تاریخ جنگ کمونیست علیه بورژوازی و ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران و به طور اخص علیه حزب دموکرات تاریخ خیلی پر افتخاریه که امروز کوماله آگاهانه داره زیر فرشش میکنه با این اعمالش و با اتخاذ این سیاستاش. کارگر و کمونیست تو اون جامعه حق داره بگه که این مجمع العشیره‌ای که به اسم کنگره به پاش میکنین چه ربطی به انقلاب کارگری و رهاییش داره. حق داره بگه که این چه جور ائتلاف و کنگره‌ای که سرکردگانش دستشون به خون انقلابیون کمونیست سال 2002 در خیابونای اربیل و سلیمانیه آلوده است. کارگر کمونیست تو کردستان هزار بار محق بگه که لطفاً به اسم کمونیسم خرج نکن. مگه میشه شما مغازه پیزایی باز کنیم به ملت آش دوغ بفروشین؟ قورباغه رو نمیشه رنگ کرد قناری فروختش دیگه. سرتون رو بالا بگیریم بگین ناسیونالیستین. چرا زیر جولکی میخواین کارگر و سرمایه‌دار رو توی دیگ ملت با هم بجوشونین و آشتی بدین و مبارزه طبقاتی رو مخدوش کنین؟ به نظر من حقیقت اینه که اینا میخوان یه تشکیلات ناسیونالیستی گنده تر تو منطقه درست کنن که پیش شرطش مقابله باش اینه که اینا رو افشا کنی. آیا افشاگری کافیه؟ به نظر من نه. حتما باید افشاگری کرد ولی کافی نیست. کمونیسم تو کردستان تاریخا از دست هژمونی ناسیونالیسم آزاد نشده و فشار سنن ناسیونالیستی بر سیاست و پراتیکش خیلی محسوس بوده. به همین دلیل نتونست تغییرات اساسی تو عمق جامعه ایجاد بکنه. در اینکه قادر نبوده ابزاری بده به دست کارگر، به دست زن و به دست جوان برای تغییر در زندگی و سرنوشتشون. دقیقا همین فاکتور باعث شده که ناسیونالیسم رشد کنه و محیط کردستان رو به لجنزاری تبدیل کنن که امروز امثال سلفیون و القاعده یا توش رشد میکنن. کمونیسم تو کردستان باید بتونه این سنن دست و پاگیر ناسیونالیستی رو که روی سیاست و پراتیکش سنگینی میکنن رو دور بندازه تا تفاوتش با مشخص بشه که با نیروها و سایر جریانات و جنبش‌های ارتجایی چی هست و بتونه نقشی رو بازی بکنه. باید تفاوتش رو با کوماله امروز این باشه که اساسا باید تفاوتی کمونیسمی که تو کردستان بخواد پا بگیره و با کمونیست‌ها و کارگران بخوان سازمانش بدن، این باشه که میتونه در ابعاد خیلی وسیع کارگر و زن و جوان رو سازمان میده و باید از این سیاست دنباله روی بی‌خاصیتی و لجنزاری که امروز کوماله سراغش رفته و طبقه کارگر کردستان رو بهش متوهم میکنه فاصله گرفت.
مرسی فاد عبداللهی از توضیحاتتون و ممنون از شرکتتون در برنامه.
منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار من گذاشتی.
خواهش میکنم.